اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز دوشنبه 14 ماه عقرب را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه بپردازیم به نشر گزارش های این ساعت، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. اداره رسیدگی به حوادث و اطفائیه طالبان میگوید که در نتیجه آتش سوزی شب گذشته در ولسوالی پغمان دست کم 6 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. نورالله انصار رئیس این اداره دیروز یک شنبه در محلی که آتش سوزی رخ داد به رسانه ها گفت که این آتش سوزی خسارات مالی را نیز در پی داشته، اما آمار آن مشخص نیست و بررسی ها در این باره ادامه دارد. این آتش سوزی در یک شرکت گاز در منطقه قلعه حیدرخان ولسوالی پغمان پس از ظهر روز گذشته آغاز شد و تا 4 صبح دیروز ادامه یافت. با گزارش برخی از رسانه‌های داخلی، در پی آتش سوزی صدای چند انفجار نیز شنیده شده است. مسئولان اداره اطفائیه طالبان میگویند که تیم‌های این اداره آتش سوزی را مهار کردند و دلیل این آتش سوزی تا هنوز مشخص نشده است. یک زلزله با شدت 4.2 به مقیاس ریکتر شب گذشته ولایت‌های شرقی افغانستان را تکان داد. بر اساس اطلاعات اداره زلزله شناسی آلمان، مرکز این زلزله که ساعت 11:40 دقیقه شب قبل رخ داد، نورستان بوده و در عمق 193 کیلومتری زمین رخ داده است. درباره تلفات و خسارات احتمالی این زلزله تا هنوز گزارش داده نشده است. مقام‌های پاکستانی می‌گویند که از اول ماه نوامبر 2023 بدین سو که این کشور روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان را آغاز کرد، بیش از 400 هزار افغان تنها از طریق گذرگاه تورخم به افغانستان فرستاده شدند. روزنامه پاکستانی دان دیروز به نقل از مقامات این کشور گزارش داد که روند اخراج مهاجرین افغان سال گذشته با سرعت آغاز شد، سپس این روند کند گردید، اما اخیراً روند بازگشت داوطلبانه مهاجران افغان سرعت یافته است. پاکستان در 3 ماه اکتبر سال 2023 اعلام کرد که همه مهاجران غیرقانونی از اول نوامبر سال روان از پاکستان اخراج خواهند شد. در یک سال گذشته صدها هزار مهاجر افغان دیگر از راه سپین بولدک به افغانستان برگشت داده شدند و یا برگشت کردند. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه خبرهای منطقه و جهان. وزیر داخلی ایران گفته است که قرار است تا نیمه نخست سال آینده میلادی کار ساخت دیوار مرزی این کشور با افغانستان و پاکستان تکمیل شود. سکندر مؤمنی، وزیر داخلی ایران، شنبه 2 ماه نوامبر در جریان سفرش به ولایت مرزی سیستان بلوچستان و ارنا، خبرگزاری رسمی ایران گفته است که بخش نخست کار اعمار دیوار مرزی ایران با افغانستان و پاکستان که حدود 90 کیلومتر است سال گذشته خورشیدی آغاز شد و کار آن به شدت جریان دارد. این مقام ایرانی گفته است که انسداد مرز تنها فیزیکی نیست، بلکه بخشی از دیوار به صورت سیم خاردار و بخش هوشمند آن شامل رادارها می شود. بنابراین زمانی که ترکیب از دیوار و سیستم‌های هوشمند را داشته باشیم که همدیگر را کامل می کند، انسداد کامل مرز را شاهد خواهیم بود. مؤمنی اضافه کرده است که با تکمیل شدن ساخت این دیوار مرزی از ورود قاچاق مواد مخدر، تردد غیرقانونی اتباع خارجی و ناامنی جلوگیری خواهد شد. این در حال است که مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، در کنفرانس وحدت اسلامی گفت که کشورهای اسلامی باید مانند اتحادیه اروپا مرزهای باز داشته باشند و شهروندان آن آزادانه رفت و آمد کنند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا، صدای امریکا. سازمان جهانی صحت WHO میگوید که در حمله به یک مرکز واکسیناسیون پولیو در شمال غزه 6 تن به شمول 4 کودک به روز شنبه زخمی شدند. این سازمان روز گذشته دور دوم کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان را در شمال غزه پس از آن اثر گرفت که به دلیل بمباردمان اسرائیل به حال تعلیق درآورده شده بود. تدروس ادهانوم گبریسیوس، رئیس سازمان جهانی صحت، گفته است که این مرکز واکسیناسیون در مکان موقعیت دارد که در آنجا درباره وقفه بشر دوستانه توافق شده بود تا کمپاین تطبیق واکسین به اجرا گذاشته شود. WHO نگفته است که این حمله توسط کی انجام شده. اسرائیل ادعای یک منبع در غزه را رد کرده که یک تیاره بی‌سرنشین اسرائیلی به این مرکز راکت شلیک کرده است. دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch میگوید تغییرات پلان شده در قانون ضد جاسوسی ترکیه فعالیت مدافعان حقوق و خبرنگاران را تهدید میکند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، Human Rights Watch روز شنبه دوم ماه نوامبر گفت این تعدیل در تلاش است تا تعریف جاسوسی را به شیوه مبهم گسترش دهد که میتواند کار مشروع مدافعین حقوق بشر، خبرنگاران و سایر فعالان جامعه مدنی را جرم تعریف کند. پیو ویلیامسن، متخصص اروپا و آسیای مرکزی در دیدبان حقوق بشر، روز گذشته گفت که این تغییر به حکومت ترکیه صلاحیت میدهد تا سازمانهای قانونی حقوق بشر، رسانه‌ها و سایر جامعه مدنی را به حیث جاسوسان یا دشمنان دولت علامت گذاری کرده کار آنها را به اعتبار و حتی جرم بیانگارد. متن که قانون ضد جاسوسی ترکیه را تعدیل می کند قرار است به زودی در پارلمان آن کشور مورد بحث قرار گیرد و بر افرادی که به کار برای منافع خارجی گناهکار شناخته شوند تا 7 سال حبس در زندان را اجازه خواهد داد. یک روز پس از آن که واشنگتن در یک هشدار به ایران دستور استقرار تسلیحات اضافی را در شرق میانه صادر کرد، وزارت دفاع ایالات متحده دوم ماه نوامبر اعلام نمود که بم افغان‌های B-52 آمریکایی به شرق میانه رسیدند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در شبکه اجتماعی ایکس گفت بم افغان‌های استراتژیک B-52 استراتو فورترس از پایگاه نیروهای هوایی مینوت به ساحه مسئولیت فرماندهی مرکزی ایالات متحده رسیدند. ایالات متحده شام جمعه اعلام کرد که در راستای حفظ امنیت شهروندان و نیروهای آمریکایی در شرق میانه و حمایت از اسرائیل، وزیر دفاع آمریکا دستور اعزام کشتی‌های جنگی مجهز با سیستم دفاع میزایلی، طیاره‌های جنگی، طیاره‌های مواد سوخت رسان و بم افغان‌های دوربرد B-52 را به منطقه صادر کرده است. پات رایدر، سخنگوی وزارت دفاع، در بیانیه گفت اگر ایران، شرکا یا گروه‌های نیابتی آن از این زمان برای هدف قرار دادن پرسنل یا منافع آمریکا در منطقه استفاده کنند، ایالات متحده هر اقدام لازم را برای دفاع از مردم انجام خواهد داد. ایالات متحده آمریکا، ژاپن و کره جنوبی تمرینات مشترک هوایی انجام دادند. ایالات متحده، ژاپن و کره جنوبی دیروز سوم ماه نوامبر در پاسخ به تهدیدات اخیر کره شمالی تمرینات مشترک هوایی را انجام دادند. اردوی کره جنوبی گفت این تمرینات در پاسخ به آزمایش اخیر میزایل قارپیمای کره شمالی راه اندازی شد. کره شمالی روز جمعه گفت قوی ترین میزایل بالستیک قارپیما در جهان را آزمایش کرد و این میزایل در ارتفاع بلندتر به حرکت درآمد و برای مدت طولانی تر از سایر میزایل‌هایش در هوا باقی ماند. این نشان دهنده آن است که کره شمالی در دستیابی به یک میزایل بالستیک قارپیمای هسته‌ای که توان هدف قرار دادن خاک ایالات متحده را دارد و پیشرفت‌های دست یافته است. اردوی کره جنوبی گفت در تمرینات مشترک هوایی با افغان‌های B-1B آمریکایی FK-15 و KF-16 کره جنوبی و F-2 ژاپن اشتراک داشتند. ستردرستیز اردوی کره جنوبی با نشر اعلامیه گفت این تمرینات نشان دهنده تعهد اتحاد کره جنوبی آمریکا در پاسخ به تهدیدات هسته‌ای و میزایلی کره شمالی است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده 5 نوامبر 2024. پوشش لحظه به لحظه از آغاز رای دهی تا زمان اعلام نتایج، گزارش های خبری، تحقیقی و تحلیلی، معلومات جالب در مورد سیستم انتخابات و دموکراسی ایالات متحده، ویدیوها و آزمون ها در مورد تاریخچه انتخابات و رؤسای جمهوری آمریکا و ده ها مطلب و محتوای دیدنی دیگر را در زیر یک مجموعه در صفحه ویژه انتخابات آمریکا در وبسایت دری صدای آمریکا دنبال کنید.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون می پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. کارولینای شمالی یکی از 7 ایالت‌هایی است که به نام ایالت‌های در حال نوسان یاد می‌شود و می‌تواند سرنوشت رئیس جمهور بعدی را مشخص کند. کامیلا هاریس و دونالد ترامپ وقت زیادی را روی کمپاین در این ایالت جنوبی سپری کردند. آمریکایی‌های سیاه‌پوست 22% نفوس این ایالت را تشکیل می‌دهند و می‌توانند رأی 16 هیئت انتخاب کننده رئیس جمهور این کشور را تعیین کنند. گزارش صدای آمریکا مهمترین مورد را من فوزیه احسان خدمتتان پیشکش میکنم.
در آستانه روز برگزاری انتخابات، باراک اوباما رئیس جمهور دموکرات پیشین به ایالت کارولینای جنوبی رفت تا برای نامزد انتخابات ریاست جمهوری دموکرات ها کامیلا هریس کمپاین کند. او در سال 2008 رأی این ایالت را از خود کرد و اکنون می خواهد اطمینان حاصل کند که رأی امسال در آنجا به کامیلا هریس می رسد.
من اینجا هستم به خاطر یک موضوع بسیار مهم. من از شما می خواهم که برای والی آینده و رئیس جمهور بعدی ایالات متحده آمریکا کامیلا هریس رای بدهید.
شارلوت، بزرگترین شهر در کارولینای جنوبی، در 5 انتخابات ریاست جمهوری گذشته به نامزدهای دموکرات رای داده است. بیش از 1/3 نفوس این شهر را آمریکاییان افریقایی تشکیل می‌دهند، در حالی که آنان برای رای‌دهی آماده می‌شوند، اما منافع همه یکسان نیست.
موضوع کلیدی برای من حقوق زنان است. آنان باید حق کنترل بر بدنهای خود را داشته باشند و حقوق مربوط به تمایلات جنسی جامعه LGBT ها است. و البته که زنان افریقایی تبار امریکایی برای مهم است و اینکه حقوق مردم حفظ شود. باید اطمینان حاصل شود که طبقه پایین هم جدی گرفته می شود. اتفاقات زیاد در حال رخ دادن است. می شود مالیات را حذف کنید و یا اطمینان حاصل کنید که افسران پلیس مختلف به خاطر کاری که با مردان جوان آمریکایی افریقایی تبار می کنند جریمه نمی شوند که عادلانه نیست. واقعا چه چیز مهم است؟ هزینه زندگی برای من مهم است. طوری که زندگی میکنی و مقرون و صرفه بودن هزینه زندگی.
در دفتر دموکرات ها در مکلینبورگ که در شارلوت موقعیت دارد، یکی از کارمندان به صدای امریکا گفت تا 24 ماه اکتبر حدود 31% امریکایی های افریقایی تبار رای خود را به صندوق خاریختند. تنظیم کننده ارشد دفتر دموکرات ها در مکلینبورگ گفت او با رای دهندگانی که به هر دو نامزد رای دادند صحبت کرده است.
برخی ها فکر می کنند تصمیم و رایشان قطعی پنداشته شده از آنها به صورت درست طوری که باید قدردانی نمی شود. بیشتر کار ما در اینجا این است که این وضعیت درست شود.
اما دفتر جمهوری خواهان در شارلوت تقاضای صدای امریکا برای مصاحبه در این مورد را رد کرد. اما جی دی ونس، نامزد معاونیت انتخابات ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواهان، اخیراً در این ایالت از مسیحیان سیاه‌پوست خواستار رأی شد.
از برخی جهات این انتخابات به صورت بنیادی در مورد این است که آیا مسیحیان اجازه خواهند داشت که با اعتقادات خود زندگی کنند، آیا به آنان اجازه داده خواهد شد که برای اعتقاداتشان دادخواهی کنند و اینکه آیا مسیحیان قادر خواهند شد که اطفالشان را با در نظر داشته اعتقاداتشان بزرگ کنند و اجتماعاتی را به وجود بیاورند که با ارزش‌هایشان همسان است.
از نگاه تاریخی این مشکل بود که رنگین پوستان را قانع ساخت تا به جمهوری خواهان رای دهند. در انتخابات سال 2020 دونالد ترامپ توانست تنها 8% رای آنان را از خود کند، اما نظرسنجی ها پیشرفت او در این زمینه را نشان می دهد. پیام های مذهبی می تواند دلایل قناعت بخش برای بخشی از رای دهندگان رنگین پوست در کارولینای شمالی باشد، جایی که مردم اکثرا خود را پروتستانت و یا انجیلی تعریف می کنند.
طبیعت مردم کارولینای شمالی همیشه بر اساس رهنمودهای مانند کتاب مقدس بوده و هست. ترامپ در بسیاری از جهات از این را پیش می رود.
اوباما هم به نوبه خود در جریان سخنرانیش در شارلوت تاکید کرد که هیچ رئیس جمهور نمی تواند همه مشکلات را حل کند و نژاد پرستی را از میان بردارد، اما تاکید کرد که نظر به این که مردم کی را انتخاب می کنند، سیاست می تواند زندگی را بهتر و یا بدتر کند.
انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، ترامپ یا هریس؟ امریکایان کی را به حیث رئیس جمهور کشورشان انتخاب خواهند کرد؟ پوشش لحظه بلحظه مهمترین رویداد سیاسی ایالات متحده امریکا را در گزارش های ویژه و زنده به روز سه شنبه 15 عقرب 1403 مصادف به 5 نومبر 2024 از نشرات تلویزیونی، رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای آمریکا دنبال کنید.
کمیلا هریس نامزد ریاست جمهوری حزب دموکرات از یکی از متنوع‌ترین و لیبرال‌ترین مناطق ایالات متحده ظهور کرده است. او مسیر سیاسی را میان سختگیری در اجرای قانون و اصلاحات آینده‌نگر هدایت کرده است. مت دبل خبرنگار صدای آمریکا از اوکلند، کالیفرنیا در مورد گزارش دارد که برگردان آن را همکارم به توجه می‌رساند.
سخنرانی کاملا هریس در کنونسیون ملی دموکرات ها.
مادرم یک زن باهوش با 5 فوت قد دارای پوست رنگ قهوه‌ای بود که انگلیسی را با لهجه صحبت میکرد.
کاملا هریس که در سال 1964 به دنیا آمد، داستان زندگیش از محله های متنوعی و پیشرفته بی ایریای سان فرانسیسکو آغاز می شود. مادرش شایامالا گوپالان از هند و پدرش دونالد هریس از جامائیکا در منطقه برکلی کالیفرنیا با هم آشنا شدند، جایی که این دو دانشجوی با استعداد برای ادامه تحصیلاتشان به دانشگاه کالیفرنیا آمده بودند. برکلی در دهه 1960 مرکز فعالیت‌های حقوق مدنی و صلح طلبانه بود. در سال 1970 والدین او از هم جدا شدند. شیامالا گوپالان مادر هریس همراه با دو دخترش یک آپارتمان را در منطقه برکلی به کرایه گرفت و با زندگیش ادامه داد.
آنها در منزل بالای مرکز نگهداری کودکان در یک آپارتمان ساده 2 اتاقه و دارای یک حمام زندگی می‌کردند.
کارل پورتر اولین بار هریس را در ایستگاه بس ملاقات کرد.
ما دومین سن در سیستم مکاتب برکلی بودیم که تقسیم بندی سفید پوستان و سیاه پوستان در آن لغو شده بود.
خانم هریس به دانشگاه هاوارد که یکی از کالج‌های تاریخی سیاه پوستان درسش را ادامه داد و سپس در رشته حقوق تحصیل کرد. در دوره‌ای که تعداد بی سابقه از مردان سیاه پوست در کالیفرنیا زندانی می شدند، او به حیث سارانوال آغاز به کار کرد، نقشه که اغلباً در جامعه سیاه پوستان امریکایی به دید منفی دیده می شود. و بالاخره در سال 2002 هریس برای سمت سارانوال منطقه سان فرانسیسکو با فردی که قبلاً در این سمت بود به رقابت پرداخت.
قبلاً هرگز یک زن سارانوال منطقه‌ای نبوده است. او واقعاً دست پایان را داشت، اما از همان ابتدا در وجود خود چیز خاص را داشت.
هریس در این رقابت تنگاتنگ پیروز شد و شروع به افزایش محکومیت‌ها و مدت زمان زندان برای مجرمان خشن کرد. در این حال کسانی را که برای اولین بار و به دلیل جرایم غیر خشونت‌آمیز محکوم شده بودند، با برنامه‌های بازپروری به نام بازگشت به مسیر درست راهنمایی کرد. در سال 2010 به عنوان لوی سارانوال ایالت کالیفرنیا انتخاب شد و بانک‌های آمریکایی را در قبال اقدامات فریبکارانه در ارائه قرضه‌ها تحت فشار قرار داد و با تجارت مواد مخدر مرزی و قاچاقچیان انسان مقابله کرد. در سال 2016 هریس به مجلس سنای ایالات متحده راه پیدا کرد و با سرعت به عنوان صدای قدرتمند در مسائل مهاجرت، صحت و درمان و اصلاح عدالت جزایی مطرح شد. اما در رقابت ریاست جمهوری سال 2020 بایدن نامزدی حزب دموکرات را به دست آورد و در نهایت از هریس خواست که با عنوان معاون او در تیم انتخاباتی او شرکت کند. این دو با پیروزی دست یافتند و او اولین زن و اولین فرد رنگین پوست شد که به این مقام رسید. در جریان سالهای اخیر او به سرعت به هدف حملات سیاسی تبدیل شد.
قرار بود او مسئول تامین امنیت مرزهای ما باشد و من حتی نمیدانم آیا تا حالا به آنجا رفته است یا نه.
هریس حالا بار دیگر پس از کنارگیری غیر منتظره بایدن از رقابت انتخاباتی بر نامزد دموکرات ها برای ریاست جمهوری تبدیل شد.
انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا، ترامپ یا هریس؟ امریکایان کی را به حیث رئیس جمهور کشورشان انتخاب خواهند کرد؟ پوشش لحظه بلحظه مهمترین رویداد سیاسی ایالات متحده امریکا را در گزارش‌های ویژه و زنده به روز سه شنبه 15 عقرب 1403 مصادف به 5 نوامبر 2024 از نشرات تلویزیونی، رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای آمریکا دنبال کنید.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
جیمز رابین فرستاده خاص و هماهنگ کننده مرکز تعامل جهانی گفت که ایالات متحده بیش از یک دهه است که در یک جنگ اطلاعاتی اعلام نشده با حکومت های مستبد درگیر بوده است. گزارش اخیر در مورد چگونگی تلاش جمهوری خلق چین برای تغییر شکل محیط اطلاعات جهانی، تکنیک ها و تاکتیک هایی را که چین در این درگیری دنبال می کند، آشکار می سازد. فرستاده خاص و هماهنگ کننده مرکز تعامل جهانی ایالات متحده گفت که بیجینگ از 5 دسته اصلی روش های فریبکارانه و اجباری استفاده می کند، زیرا تلاش می کند فضای اطلاعات جهانی را مخشوش کند. وی گفت اینها عبارتند از هرم تبلیغات و سانسور، ترویج اقتدارگرایی دیجیتالی، بهره برداری از سازمان های بین المللی و مشارکت های دو جانبه، کنار هم قرار دادن بازیگران فردی با اجبار کسانی که مخالف یا در تضاد با آنچه چینایی ها می خواهند صحبت می کنند و در نهایت اعمال کنترل بر رسانه های چینی زبان. آقای روبین خاطر نشان کرد یک عدم تقارن اساسی با این رژیم های اقتدارگرا جمهوری خلق چین، کرملین و حکومت ایران وجود دارد که دسترسی به فضای اطلاعاتی خود را مسدود می کنند. عدم تقارن این است که آنها آزادند که عمل کنند، دستکاری کنند از هر وسیله‌ای که می توانند در بقیه فضای اطلاعاتی جهان استفاده کنند. این عدم تقارن چیزی است که ما باید در اندیشیدن به این موضوع و هر تلاشی برای ایجاد متعادل سازی نادرست بین آنچه ایالات متحده انجام می دهد و آنچه این رژیم های خودکامه انجام می دهند در نظر داشته باشیم. در مقابل روبین گفت ایالات متحده در حال خرج کردن پول برای ایجاد یک فضای اطلاعاتی آزاد، برای آموزش روزنامه‌نگاران، برای ایجاد یک محیط اطلاعاتی است که در آن روزنامه‌نگاران می توانند حکومت‌ها را حسابده قرار دهند. وی اضافه کرد این بسیار متفاوت از تلاش برای تسلط بر فضا با سرکوب روایت دهی های است که آنها دوست ندارند و به دروغ روایت هایی را که آنها ترجیح می دهند بالا ببرند. وی بر اهمیت اطمینان از ارتقای آزادی اطلاعات تأکید کرد و اینکه شما از سرحد به دنبال سانسور نظراتی که خود دوست ندارید عبور نکنید. اما زمانی که چین، روسیه، ایران و دیگران به دنبال دستکاری فضای اطلاعاتی یا از طریق روایت های نادرست، از طریق سرازیر کردن به بازار، از طریق اتاقهای انعکاس هستند، تشخیص می دهید. فرستاده خاص و هماهنگ کننده مرکز تعامل جهانی ایالات متحده گفت این تفاوت بین کاری که آنها می خواهند انجام دهند و کاری است که ما می خواهیم انجام دهیم، ایجاد فضای اطلاعاتی است که در آن نظرات ما مورد استقبال قرار می گیرد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
و سکندر مومنی وزیر داخلی ایران در جریان سفرش به ولایت مرزی سیستان و بلوچستان به ایرنا خبرگزاری رسمی ایران گفته است که بخش نخست کار اعمار دیوار مرزی ایران با افغانستان و پاکستان که حدود 90 کیلومتر از سال گذشته خورشیدی آغاز شده و کار آن به شدت جریان دارد. در این مورد محمد احمدی با دکتر هاشم دانش مصاحبه انجام داده است که با هم شنویم.
مقامات ایرانی هدف از ساختن این دیوار حدود 90 کیلومتری در سرحد کشورشان و افغانستان و پاکستان را خب در خبر داشتیم که گفتند. به نظر شما حالا دلیل اصلی این کار ایران چه میتونه باشه؟ آیا ایران از موجودیت حکومت طالبان به نظرتان در افغانستان همسرحد با خود نگرانی دارد و یا فکر میکنید احتمال نگرانی های دیگه ای هم موجود است؟
این قضیه دو بود داره. یک بود مطبوعاتی است که ایران به میخه ایراد جلوه بده که ما به خاطر از اینکه جلوگیری از مهاجرت های غیر قانونی بشه از این کار را میکنیم، اما هدف اساسی است که بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان ایران از دو نیروی بسیار خطرناکی که امکان در امنیت ایران را به چالش بکشانه بسیار وارخطا است، جهش العدل و داعش هستند. و شما میفهمین که زمینه به اختشاش یا زمینه به بحران رفتن وضعیت امنیتی ایران نظر به موجودیت رژیم ناپسندی که مربوط مورد پسند مردم ایران نیست زیاد مساعد است. به این لحاظ است که این کار را به شدت میخواهد ادامه بده و از بیشترین بودش بود امنیتی است، نه مهاجرت و مواد مخدر، به خاطر که اطلاعات موثق وجود دارد که در مواد مخدر که قاچاق میشن بیشترین از مقامات بلندپایه ایران در او دست دارن. اگر اینا خواسته باشه بر مواد مخدر و مهاجرین کار بکنه باید سالهای قبلی کار میکردن، اما فعلا امنیت ایران سخت در موجودیت طالبان در خطر است.
بله آقای دانش، آیا فکر میکنین که ایران در صورت تکمیل این دیوار سرحدی بتونه به اهداف خود نائل شود، همانا قسمتی که شما گفتین، یعنی در جلوگیری از تردد دشت افکنان و تهدیداتی که از او بابت اینا احساس میکنن؟
ما فکر نمی کنم، به خاطر از اینکه شما دیدین مثلا ترکیه به خاطر جلوگیری از مهاجرت های غیر قانونی مرز ایران و ترکیه را دیوار و حصار کشی کردن، اما در مهاجرین غیر قانونی کدام تاثیر را نماندن و اینکه مهاجرین به این رقم از این راه های صعب العبور گذر میکنن یا میگذرن، طبعا کسایی که گروپ های تروریستی و دهشت افغان هستن با امکانات بیشتری میتونن این کار را بکنن، نباید از انفجار دادن یک بخش از این دیوارها و یا گذر و یا قطع کردن یا تونل زدن از این راهگذر بسیار زود میتونن با اهدافی که دارن برسن. اما این فکر میکنم یک چیزی هست که از هان آمر یک مقدار جلب این میکنه که ایران در تامین امنیت مردمش و جلوگیری از خطرات و در ضمن میخواه به طالبا وانمود بسازن که موجودیت شما برای ایران امن نیست، یعنی ما در موجودیت شما احساس امنیت را نمی کنیم. با وصف موجودیت جمهوری افغانستان و موجودیت ایالات متحده امریکا در افغانستان، ایران این کار را نکردن ولی فعلا به این کار به شدت میخواه ادامه بده.
خب آقای دانش، این موضوع ساخت دیوار سرحدی و نگرانی های امنیتی، پاکستان هم دست به چنین کاری در سالهای اخیر زده بود، واکنشی را هم نیروهای یعنی حکومت پیشین پیش از طالبان داشتن و همچنین حکومت طالبان هم داشتن. حالا اگر ایران این دیوار سرحدی رو تکمیل بکنه، واکنش طالبان به نظرتان چه خواهد بود؟ اگرچه اشاره میکنم که زبیل مجاهد سال گذشته در ماه دلف گفته بود که افغانستان امن هست و ایران هیچ آسیبی از این بابت دریافت نمیکنه از جانب افغانستان، چه فکر میکنین واکنش طالبان نسبت به این به ایران چه خواهد بود؟
ما فکر میکنم که طالبان، امارت اسلامی طالبان درک میکنه از نگرانی ها و تشویش هایی که در وجود دارن. ایران اطلاعات بسیار قوی در مداز داخل افغانستان دارن، به خاطر که ایران در 45 سال در قضیه افغانستان دخیل بودن از وقت مجاهدین تا به امروز، یعنی 7 تنظیم جهادی که ما در پاکستان داشتیم در حقیقت 8 تنظیم جهادی را ما از ساخت ایران در افغانستان داشتیم. بنان بود استخباراتی ایران از افغانستان بسیار قوی است، یعنی شناختی که اینا دارن موثق‌تر هستند، ولی طالبان به خاطر از اینکه نشان داده باشند که هیچ نوع تشویشی وجود ندارن و امثال از اینکه اما موجودیت نیروی مخالف ایران در افغانستان و به خصوص جهش العدل یک خطر عمده است.
تشکر.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان میرسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم در خدمت خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.